أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. توضيح حول الاستبعاد الموجه عن مفاد خبر الواحد. جلسه قبل روایت ابان رو خواندیم و استبعاد او نسبت به مفاد خبری که در عراق به او رسیده بود. به مناسبت این مطلب یک نکته ای رو اینجا میخواهیم به نحو استطرادی عرض بکنیم. طبعا این اولا و به ذات جزء این بحث ما نیست، ولیکن به تناسب اون مطلبی که از ابان گفتیم اینو عرض بکنیم، و این طور هم نیست که کاملا بی ربط باشد به بحث حاضر و در برای تکمیل بحث حاضر خوب هست. اما مطلب چیست؟ اگر استبعاد نسبت به یک حکم نه بر اساس قیاس عرفی و عقلایی میان احکام مختلف، بلکه ناشی از خود دین باشه و با رعایت شرایط و حدودش به انجام برسه، این مطلوبه. به این صورت که فقیه با توجه به شناختی که از دین طی دهه ها کار بر روی نصوص دینی پیدا کرده و با توجه به کبریات و قواعد کلی دین که به اصطلاح امروزین میگن سیاست ها، خط مشی ها یا اسناد بالادستی، در اصطلاح حقوقی ها و قانونی ها و مثلا دولتی ها این تعبیر اسناد بالادستی میگن تقریبا به همین معنا هست، یا حالا اونایی که تو فضای مدیریت و حکمرانی بحث میکنن تحت عنوان سیاست ها و خط مشی های کلان ازش یاد میکنن. بگذارید بر تقدیر، بله، با توجه به کبریات و قواعد کلی دین میگوید بعید است که این فقیه از یه طرف با توجه به شناختی که از دین طی دهه هایی کار بر روی دین به دست آورده، تذکر عرض کنم گاهی اوقات ما استبعاد میکنیم و میگم دینی حرف نمیزه. خب بابا تو بخوری چقدر نگه دین رو میشنسی کتابی ها. نه، کسی که واقعا عمری رو در دین سپری کرده، تمام این روایات رو زیر و رو کرده، همه عمرش با این روایات زندگی کرده، آیات روایات معنوس بوده، انس داشته، به عمق اینها پی برده. خب این، یعنی حالا عمق میگم در حد توان غیر معصوم دیگه، واضحه. به هر حال این آدم با توجه به اون بفرمایید شناختی که دارد و همچنین با توجه به کبریات و قواعد کلی دین، چنین فقیهی میگوید بعید است که دین و شارع مقدس چنین نظری داشته باشد و چنین کلامی از معصوم صادر شده باشد، یا حتی اگر صادر شده است بعید است که مراد جدی معصوم همین معنای ظاهر باشد، مراد جدی چیز دیگری بوده. به این میگن شم الفقاهه، به این میگویند شم الفقاهه. شم الفقاهه یعنی این که کسی تمام عمر را روی قرآن و احادیث کار کرده و با در اثر این کار زیاد با مذاق شریعت آشنا شده و بر اساس همون مذاق شریعت اظهار نظری میکنند. البته ما به شم الفقاهه یک نکته دیگری هم اضافه کردیم و اون این بود که صرف شم الفقاهه هم اگر نباشد، بلکه علاوه بر شم الفقاهه با لحاظ کبریات و قواعد کلی دین و اون سیاست ها و خط مشی ها و اسناد بالادستی شرعی هم این مطلب را بگوید که دیگه تام و تمامه. استبعاد مبتنی بر شم الفقاهه با توضیحی که برای ذکر کردیم، آقا آن این ماشینه برق میسه، برق میسه، برق میسه، برق میسه، بله
روشنه
بکنم
فشار میاد
میذاره روشن بشه نمیذاره روشن بشه خب سلام بله استبعاد مبتنی بر شم الفقاهه با توضیحی که برای ذکر کردیم و با رعایت شرایط و حدودش نه تنها مقبول و موجهه بلکه حتی لازمه، یعنی جلوگیری میکند از انحراف برداشت ما از دین. البته سابقا گفتیم که یکی از شروط قبول خبر واحد که اون رو از جمله امارات ظنیه میدونند عدم مخالفت این خبر با حکم قطعی عقل. مورد دیگر هم عدم مخالفت خبر با دلیل نقلی قطعی الصدور، هم از قرآن کریم یا سنت قطعیه، یعنی سنتی که به وسیله خبر متواتر نقل شده باشه یا سنتی که به وسیله خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه نقل شده باشه. چنین چیزی اگر مخالفتی پیش بیاد و این مخالفت در سطح تعارض مستقر باشد، مخالفتی در سطح تعارض مستقر مخالفتی در سطح تعارض مستقر با دلیل و حکم قطعی عقل یا با حکم قطعی الصدور من الشارع اگر رخ بدهد، خبر از حجیت ساقط میشه. این ثابت جز شرایط اولیه حجیت خبر واحد است. اما در اینجا فرض این استش که چنین مخالفت آشکاری وجود نداره که در حد تعارض مستقر مخالفتی ایجاد شده باشد میان مفاد این خبر و بله قرآن کریم یا سنت قطعیه. چنین مخالفتی در کار نیست، فقط استبعاده. ولی این استبعاد هم استبعاد دارای مبنای صحیح هست بر اساس شم الفقاه، با توضیحی که دادیم به همراه رعایت اون حدود و شروط که عرض کردیم که بر اساس کبریات و قواعد کلی دین باشه. لذا در کلمات بزرگان از این قبیل استبعادها میبینید، یعنی بزرگان علی رغم این که روایت عبان رو خوندن اما خودشون هم مرتکب استبعاد میشن، ابایی هم از این ندارن چون استبعاد خودشون رو علی المبنی الصحیح میدونن، میگن این فرق داره با اون استبعادی که عبان باشه. ببینید رفقا خوب توجه کنید، اینا بحثایی است که منقح نشده، تبیین نشده، لذا همچون انسان بعد از لابلای کلمات فقها و بلکه از لابلای فقه چگونگی استنباط اونا اینا رو استخراج بکنه. یعنی لذا اینی که ما اینا رو جدا میکنیم میاریم در اصول مطرح میکنیم، انشاءالله این یه بذری باشد در ذهن مبارک شما، بعدا شما همینها رو باز توسعه بدید، گسترش بدید، تقویت بکنید، اینا به عنوان یک اصول مهمی در علم اصول ما مطرح باشد. اینا واقعا برای استنباط مهمه، برای استنباط مهم هستش. عرضم خدمتتون که خب گاهی اوقات هم از کلمه استبعاد استفاده نمی کنند، خود اون فقیه که استبعاد کرده از کلمه استبعاد و اینکه بگید بعیدون و تعابیری از این قبیل استفاده نمی کنه، ولیکن فقهای بعدی وقتی بیان اون فقیه قبلی رو نقل می کنند اونها از تعبیر استبعاد برای دیدگاه اون یاد می کنند، میگن اون صرفا استبعاد کرده، دلیلی بیش از استبعاد نداشته است. گاهی اوقات این استبعاد خیلی بالا میره سطحش، از سطح میگن آنجا استبعاد خیلی سنگینیه، نمیشه به این راحتی ازش عبور کرد. وقتی میگن این استبعاد قویی است، یعنی این که مبنای مستحکمی داره، حرف حسابی هستش. بر تقدیر عرضون خواهدتون که این هم استبعاد. مطلب دیگر این است که چنین استبعادی چه از نوع استبعاد عبان ابن تغلب و چه از نوع استبعاد موجه که ما الان امروز توضیح دادیم در زمان معصومین علیه السلام هم زیاد رخ میداده، و وقتی استبعاد موجه رخ میداد معصومین علیه السلام با اون خیلی عادی برخورد میکردن و اون رو نکوهش نمیکردن، نمیگفتن آقا تو چه حقی داری همچین استبعادی مطرح میکنی. افرادی بودن که احیانا به خبر واحدی عمل نمیکردن و وقتی امام رو میدیدن درباره اون از امام سوال میکردن، مطلبی به شخصی رسیده بود، به ذهنش میامد که این مطلب با مذهب شیعه سازگاری ندارد و احتمالاً امام این مطلب رو تقییتاً فرمودن، یا اصلاً نفرمودن یا تقییتاً فرمودن. خب مخبر ثقه است، علا فرض مخبر ثقه است، ولی کسانی که در اون جلسه بودند و داشتن این حرف رو میشنیدن، امام علیه دارای ویژگی هایی بودند که امام علیه السلام نمیخواستن جلوی اونها نظر اصلی خودشون رو بیان بکنن. مخبر اینجا مقصر نیست، اون بنده خدا انسان ثقه درستم میگه، ولی امام در مقامی نبوده است که بخواهد نظر اصلی خودش رو به صراحت بیان بکنه، یا اینکه او مخبر ثقه است ولی آدم ساده ایه و ممکنه همون مطلب اصلی که از امام شنید بره جاهای دیگه مطرح بکنه و برای خودش دردسر درست کنه. آدم وارد نیست، بعضی هم نمیتونن حرف تو سینه‌شون نگه دارن، یعنی چند ثانیه چند دقیقه اصلا دیگه داره منفجر میشه، باید به این نفر دیگه منتقل بکنه مطلب رو، این نمیتونه حرف رو نمیتونه نگه داره. خیلی خوب. یا اینکه نمیدونه کجا باید بگه کجا نباید بگه، این طور هستش و این دیگه مستحضرید که دیگه مطلبی که از یک نفر عبور کرد دیگه پخشه، دیگه این نمیشه جلوشو گره، میره دیگه، چون هر کسی به یک کسی اطمینان داره، این به اون میگه، اون باز به کسی دیگه اطمینان داره، بعد افراد خودشون نسبت سنجی میکنن، میگن که حالا معلوم هم نیست خیلی خبر مهم باشه، بذارید اینجا هم بگم مثلا، یا این میخوام بگم این میره دیگه. بذار اگر انسان میخواد خبری به کسی نرسد، بعد همینجا سینه خودش نگه داره، به هیچ احد الناسی نگه. عرض کنم که خب پس یعنی صدور کلام تقیه‌ای و به جهتی غیر جدی بوده. موارد متعددی هست که در روایات داریم شخصی خدمت امام علیه السلام رسید و گفت مطلب اینچنینی از شما به ما رسیده و ما با خودمون فکر کردیم که شاید شما تقییتاً فرموده باشید، لذا عمل نکردیم و متوقف شدیم تا بیایم شما رو زیارت بکنیم و مستقیماً از خودتون بپرسیم حالا نظر شما چیه؟ آیا همچنین است یا نه؟ در موارد داریم که روایت حدیث از امام قبلی وجود داشته و شخص پیش امام بعدی آمده، میگه از پدر شما چنین مطلب ما رسیده بود، ما خواستیم نظر شما رو بدونیم آیا واقعا مطلب همینه یا مطلب همین نیست. حالا بستگی داره که کی تونسته بیاد و امام رو ببینه و این موارد رو با امام بررسی بکنه. خب در این جور موارد امام یا تایید فرمودن و یا اینکه رد کردن، گفتن نه مطلب اینطور نیست و به صورت دیگری است، مثلا فرمودن که این مطلب رو تقییتا من گفتم، یا اینکه نه یک توضیحی دارد، توضیحش به این نحوه و لذا منظور این هست. خب در چنین جاهایی مجالی برای محلن یا عبان نیست که امام بگه آقا آروم بگیر این چه حرفی میزنی، نه طبیعی امام برخورد کرد. اینجا جاییه که امام علیه السلام، اینجا جایی نیست که امام علیه السلام بخوان از اون شخص ناراحت بشن. چرا؟ چون مطلبی به او رسیده که او دیده از این مطلب با کلیت شریعت اسلامی و دین اسلام و اندیشه اسلامی سازگاری ندارد، با مجموع اون تعالیم و معارف اسلامی که او دریافت کرده این ناهماهنگ است، لذا استبعاد کرده. محلن یا ابان جایی مطرح میشه که با ملاکات عرفی و محاسبات عقلایی محض احکام رو قیاس میکنه و نسبت به یک حکم استبعاد و استیحاش میکنه، لذا امام میفرماد چرا اینقدر تعجب کردی، چرا اینقدر استیحاش کردی. استبعاد و استیحاش عبان تا حدی بود که گفته بود آورنده این کلام شیطانه، خیلی سنگین است استبعاد و استیحاش اون شخص، لذا عمده مطلب امام و لحن و تغییر لحن امام و نکوهشی که ایشان نسبت به عبان انجام دادن ناشی از این امر هست، خصوصا شخصیتی مثل عبان که فقیه بزرگیه و از شخصی مثل او انتظار چنین عملی نمیره. عبان ابن تقلب کما اینکه مستحضر هستید از اجلاء شیعیان اهل بیت علیه السلام هست، شخصیتی است که امام علیه السلام شخصا به او فرمودن در مسجد بنشین و برای مردم فتوا بده و ما دوست داریم میان شیعیان خودمون ببینیم شخصی مثل تو که در مسجد بنشینه و برای مردم فتوا بده، یعنی امام خودشون او رو مرجع مردم قرار دادن، اجازه اجتهاد و مهر تأیید فقاهت ابان از جانب شخص خود امام علیه السلام اینجا امضا شده و مهر تأیید خورده. اجازه اون اجتهاد و فقاهت ابان از جانب خود امام علیه السلام امضا شده و مهر تأیید خورده و امام تأیید کردن که اون مفتی مکتب اهل بیت علیه السلام هست. لذا امام میفرمان از یه آدمی مثل تو انتظار نداریم که بیاد به لحاظ عقلایی استبعاد را به جایی برساند که به طور مثال بگوید که این ارسان خطبی که گفته شیطان است. ولی سوال، آیا واقعا اینجا جای استبعاد عرفی و عقلایی وجود دارد یا نه؟ واقعا وجود داره، یعنی انصافا جای استبعاد عرفی و عقلایی وجود داره. یعنی اگر شریعتی هم در کار نباشد و فقط قانونی وجود داشته باشد، فرض کنید همین حکمی که امام علیه السلام برای ابان ابن تغلب فرمودن روی یک کاغذی نوشته شده باشه و روی زمین افتاده باشه، ما این رو مشاهده کنیم، ببینیم و مشاهده کنیم که کسی گفته که قانون این است که اگر یک انگشت زنی را قطع کردی 10 شتر باید به عنوان دیه بدی، اگر 2 انگشت 20 شتر، اگر 3 انگشت 30 شتر، و اگر 4 انگشت قطع کردی باید 20 شتر بدی. خب این جای استعجاب داره. خب به لحاظ عقلای محض اینجا هیچ ایرادی به ابان وارد نیست. اشکال اینجا وارد میشه که ابان همون استبعاد عقلای محض رو خواسته در شریعت جریان بده. امام گفتن تو به قیاس اخذ میکنی و این امور قیاسی نیست، بلکه شریعتی است که خدا اون رو جعل کرده و جنبه قیاسی نداره. عرض مذارتون که این مطلبی است که اینجا استفاده میشه. پس اصل این کبرا و قاعده کلیه که استبعاد عقلایی معتنابه به مثابه یک قرینه عقلایی معتنابه، یعنی این استبعاد معتنابه بود، این قرینه عقلایی معتنابه میتونه موجب کسر و وهن خبر بشه. این امر قابل پذیرش، این اصل عقلاییان و به امضای شریعت قابل پذیرش هست. و اگر مبنای حجیت خبر رو سیره بدانیم، کما اینکه ما هم نظرمون هست همین هستش، عرض میکنیم که پس در حجیت خبر واحد ثقه عدم وجود چنین نوع استبعادی معتبر است. محور دوم هم این بود که عرض کردیم که همین استبعاد به لحاظ مصداقی و صغروی جنبه نسبی داره، یعنی متشرعین نسبت به بعضی امور استبعاد میکنند و نسبت به امور دیگری استبعاد نمیکنند، کما اینکه در مورد مردم هم به همین ترتیب هست. حتی فرد به فرد استبعاد متفاوته. عرض کردم مثلا فرد فرد که کسی که به طور مثال یا آقای میگم مثلا من پول تو جیبی روزانه فرزندم، تو تلویزیون ظاهرم میگفت سالها قبل پول تو جیبی روزانه فرزندم میلیونیه، یک از مسئولین بود، میگفت یعنی چه مثلا فلان نام تو حرفا رو میذارن، پول تو جیبی روزانه فرزندم میلیونیه مثلا، دقت میکنی چه حرفا؟ خب اگر این همچین کسی همچین فرزندش بگه بابا مثلا 10 میلیون بده، یه خیلی طبیعیه دیگه، میگه بخیر خوب بیا الان کارتتو شارژ. اما اگه فرزند ما بابا 10 میلیون بده، میگیم شوخیش هم بیمزه است، این اصلا چه شوخی بینمکی دیگه، اصلا از شوخی ها نکن، جدی که نگفتی واضحه، ولی از شوخی بینمکی هم بود. خب این آدم تا آدم فرق داره، نمیشه موقعش. خب جهالت نسبی در مقام تطبیق حالت نسبی پیدا میکنه. ارشون خواهد بود که این هم عرض کردیم، لذا این هم باز متفاوت هست و باید در جای خودش بررسی بشه. تمام. عنوان بعدی، عدم استفعاد. من هی میگم عنوان بعدی، شما تو نوشتاتون ننویسید عنوان بعدی، شما تیتر بزنید. بله من میگم که یعنی وارد بحث بعدی شدید. بله، عدم استفاده تفصیل بین الخبر المهم و غیره من سایر الادله. اگر کسی مدعی شود که ما اصلا به سیره کاری نداریم، مبنای ما برای پذیرش حجیت خبر واحد ثقه سیره نیست، بلکه ما از سایر ادله در این زمینه استفاده کرده ایم و استفاده می کنیم، به طور مثال ما از آیات و روایات برای اثبات حجیت خبر واحد ثقه استفاده می کنیم، یا اینکه بگوید علا فرض این که ما سیره رو هم قبول داشته باشیم، اما از آیات و روایات رو هم در این باب قبول داریم. پس با مجموعی از ادله مواجهیم، هم سیره و هم آیات و روایات. خب بر فرض مثال شما بگید در سیره چنین تفصیلی وجود ندارد میان اخبار مهمه و غیر مهمه، لکن آیا در آیات و روایات هم وجود ندارد؟ خب ما وقتی به آیات و روایات هم رجوع میکنیم و سایر ادله‌ای که ادعا شده است برای حجیت خبر واحد استقه، در اونها هم مشاهده میکنیم که چنین تفصیلی میان اخبار مهمه و غیر مهمه وجود ندارد. درباره آیه نبأ و اینکه نبأ به معنای خبر عظیم هست قبلا اشاره کردیم، دیگه اونو تکرار نمی کنیم. اما از جمله ادله دیگر فرض بفرمایید که آیه نفر، آیه نفر، خب در اونجا دارد که فلولا نفر من کل فرقه طائفه منهم بلی يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يرجعون يحذرون. اصل ختمی که خب لينذروا قومهم، لينذروا قومهم، در این تعبیر لیندرو قومهم هیچ قید و قرینه‌ای وجود ندارد که اگر انذار در امور کم اهمیت و یسیره و غیر مهمه باشد اون مردم لعلهم یحذرون، اما اگر در امور مهمه و خطیره و دارای اهمیت باشد نه، هیچ انتظاری نمیرد که اونا حذر بکنند. اصلا چنین مطلبی از تفصیلی از این آیه شریفه به دست نمی آید و اصلا من میخوام عرض بکنم به عکس این مطلب هم قابل استفاده است. به چه معنا؟ به این معنا که برخی از آیان میگن، برخی از اصولیین یا مفسرین قرآن معتقدن که اصلا این آیه ناظر به احکام نیست، فقط ناظر به عقائده، چون انذار و هشدار دادن ناظر به عقاید میتونه مطرح بشه که قیامتی وجود دارد، حساب و کتابی وجود دارد، حواس خودتون رو جمع بکنید، گناه نکنید. اگر ما این مبنا رو پذیرفتیم که اتفاقا این نکته واضح‌تر هم خواهد بود، یعنی اخبار دارد میشد از مهمترین امور، یعنی اصول عقاید، اخبار از اصول عقاید که از احکام خیلی مهمتره، که در این حال ندارد که اینا نباید بپذیرن، نه لعلهم یحذرون، چه بسا بپذیرم، دقت میکنی چه عرض میکنم، یا اینکه لعله رو بگیم در مقامی است که خدا داره ترجی میکند، یعنی خدا میخواد که مطلوبش این هستش که اونها بپذیرن. حالا بحثش رو در دلالت آیه نفع بر حجت خبر واحد مطرح میکنم، نمیخوام تکرار بکنم، اجمالا میخوام عرض بکنیم که در اینجا هیچ نوع تفصیلی دیده نمیشود که بگیم که امور مهمه رو در بر نمیگیره، فقط امور غیر مهمه رو شامل می شود. محضر مبارکتون که به سراغ روایات هم وقتی ما میریم همین نکته رو استفاده می کنیم، یعنی نوعی شمول و استیعاب و عدم تفرقه و عدم تفصیل بین امور یسیره و غیر مهمه از یک سو و امور خطیره و مهمه از سوی دیگر، این رو ما استفاده می کنیم. هیچ نوع تفرقه و تفصیلی در روایات ما وجود ندارد، اهم از این که این شمول و استیعاب نسبت به اخبار مهمه و غیر مهمه بالوضع و دلالت تصوریت لفظیه باشند که اصطلاحاً به اون عموم میگن، یا بر اساس جریان مقدمات حکمت و دلالت تصدیقیه باشد که مشهور به این اطلاق میگن. حالا ما خودمون که قائلیم به نظریت و تلق به بایه بیان دیگری، ولی حالا طبق بیان مشهور اگر بخوایم بگیم، هر دوی اینها چه عموم و چه اطلاق از روایات در این زمینه استفاده میشود. پس حتی اگر کسی یا اساسا سیره رو مبنای حجت خبر واحد نداند، یا علاوه بر سیره ادله دیگر رو هم قبول داشته باشد، باز همچنین تفصیلی استفاده نمیشود. عنوان دیگر هر محضرتون که دفع و توهم مانعیت الارتکاز العقلائی عن انعقاد الاطلاق فی الادلت اللفظیه، علما در علم اصول قاعده کلیه رو با این مضمون مطرح می کنند که کلما وجد ارتکاز عرفی او عقلائی، هر جا یک ارتکاز عرفی یا عقلائی وجود داشت، همین ارتکاز عرفی یا عقلائی یک قرینه لبیه متصله است که به عنوان مانعی بر سر راه انعقاد اطلاق یا تلق در ادله لفظیه قرار میگیره. حالا بعضی ها جداگانه یه مقداری مفصلتر از این گفتگو میکنن، بعضی هم از لابلای کلماتشون این نکته استفاده میشه. البته به نظر مشهور این ارتکاز عرفی یا عقلایی مانع از شکلگیری اطلاق میشه و به نظر ما و طبق نظریت و تلق این ارتکاز عرفی یا عقلایی نمیگذارد که دلیل لفظی در حالت تلق باقی بماند و مانع از اون میشه که دلیل لفظی مذکور کماکان دارای شمول و استیعاب باشه. ظاهر لفظ تلق و آزاده، اما یک ارتکاز عرفی یا عقلایی در اینجا وجود دارد که خود این ارتکاز عرفی و عقلایی به مثابه یک قرینه متصل لبیه عمل میکنه و دامنه شمول لفظ رو مزیق و مقید و محدود میکنه. میگه بله لفظ کلیت داره، اما اینجا قیدی وجود دارد که این قید همون ارتکاز عقلایی است. حالا علاوه فرض این که ما این قاعده کلی رو بپذیریم که عرض شد مثلا این ارتکاز عرفی یا عقلایی به مثابه قرینه لبیه متصله مانع از اطلاق یا تلق می شود، چه بسا توهم بشود که فیما نحن فیه یک ارتکاز عقلایی مبنی بر عدم عمل به خبر ثقه در امور مهمه وجود داره. نتیجه این که اگر مبنای حجیت خبر واحد رو سیره دونستیم، با این دیدگاه قائل به قصور ذاتی سیره میشیم و میگیم اصلا سیرهی بر عمل و اخذ به اخبار آحاد در امور مهمه در کار نیست، چون مفروض این است که ارتکاز عقلایی بر عدم عمل بر این موارد، عدم عمل به خبر واحد ثقه در این موارد وجود دارد. و اگر مبنای حجیت خبر واحد رو بله منحصراً یا اصلا سیره ندانستیم و ادله لفظیه مثل مفهوم آیه نبأ رو در اینجا مطرح کردیم یا برخی از روایات رو مطرح کردیم مثل والعمری و ابنه ثقتان یا تعابیری از این قبیل رو در اینجا به عنوان دلیل مطرح کردیم، ما میگیم که از منظر موعدتون که خب وقتی به این ادله لفظیه رجوع میکنیم، همچنان که پیش از این هم اشاره شد، هیچ تفصیلی در اینها نیامده است. فرموده العمری و ابنه ثقتان و نفرموده است ثقه بودن آنها در امور غیر مهمه است، نه اهم از مهمه و غیر مهمه. خب اگر ما گفتیم مبنای حجیت خبر واحد را ادله لفظیه از این قبیل دانستیم، مبنای حجت خبر واحد ادله لفظی از این قبیل است، اون وقت در اینجا لقائل ان یقول همون ارتکاز عقلایی مبنی بر عمل به خبر ثقه در امور غیر مهمه و عدم عمل به خبر واحد ثقه در امور مهمه، این ارتکاز از انعقاد اطلاق یا به تعبیر دقیق تر در نزد ما از بقاء لفظ در حالت تلق این جلوگیری میکنه و نمیگذارد که این اطلاق یا تلق ارسان خطون که اینجا منعقد بشود و وجود داشته باشد. خب پس در واقع کسی که این حرف رو میزند پیشفرضش این بوده که ارتکاز عقلایی بر عدم عمل به اخبار آحاد در امور مهمه وجود دارد، این رو پذیرفته. اما جواب این است که این صرفا یک توهمه و هیچ حقیقتی ندارد. این که شما میگید یوجد و ارتکازون عرفیون و عقلائیون به این مضمون و مفاد که به خبر واحد ثقه در امور مهمه نمیتوان عمل کرد، ما عرض میکنیم که لا یوجد و هاکذا ارتکازون، اصلا چنین ارتکازی ما نداریم و لذا اینجا ما دیگه خیلی متوقف نمیشویم. اصل اشاره به این نکته فقط از این باب بود که ما عرض کردیم ما قیل و ما یمکن ان یقال در این زمینه رو میخوایم عرض بکنیم و پاسخ بدیم، لذا به این نکته هم اشاره کردیم، ولی در واقع این مطلب قبلا پاسخ داده شده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلی الله علی محمد. به نوعی حالا این مطالبی که عرض میکنیم درسته در مقام پاسخگویی به دیگران هستیم. اما بد نیست بعضی از نکاتی هم که در جاهای دیگه از علم اصول کاربرد داره و به درد ما میخوره، اینها هم در واقع یک اشاره بهش میکنه. ان شاء الله که موفق باشید. بله راست.